بسم الله الرحمن الرحیم. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصیم مبین و الانعام خلقها لکم فیها دفء و منافع منها تاکلون و لکم فیها جمال حین ترحون و حین تسبحون و تحمل اثقالکم الی بلد لم تکونوا بالغیه الا بشق الانفس ان ربکم لرؤوف رحیم و الخیل و البغال و الحمیر لترکبوها وزینة و یخلق ما لا تعلمون. چند مطلبی که مربوط به بحث ها گذشته بود ارائه بشه تا اینکه انشاءالله به تتمه بحث برسیم. خلاصه نظر مرحوم علامه رضوان الله تعالی علیه درباره سوره مبارکه نحل این شد که چون روایت معتبری که تعیین کننده مرز مکی و مدنی بودن نیست، همانطور که مرحوم شیخ طوسی تو تبیان بیان فرمود بود، مرحوم امیرالاسلام تو مجمع البیان باید بودن که روایت صحیح و معتبری که حدود این آیات مشخص کند نیست، قهرن به اجتهاد خود مفسر برمیگردد کیفیت استظهار مفسر از آیات. نظر نهایی مرحوم علامه شد که سوره مبارکه نحل از آیه 1 تا آیه 40 در مکه نازل شد، اشباح مکی است، و آیه 41 و 42، آیه 106، آیه 126 تا 128 اینها شبیه مدنی هست، در مدینه نازل شدن. بقیه آیات همشون اشبه به مکی هست، البته یه استظهار تفسیری است. مطلب دوم است که اصولا انسان عجول خلق شده است از نظر طبیعت، که خلق الانسان من عجل، گرچه از در فطرت متعنی آفریده شده. بیش از 50 مورد در قرآن کریم از مذمت انسان سخنی به میان آمده. انسان قطور است، انسان زبوب است، انسان جهول است، انسان عجول است، و اگر خزائن هم در اختیارش باشد او بالاخره قطور است، انسان حلو است، انسان جزوع است، انسان منوع است. اینا همه این رذائلی که بیش از 50 آیه عهده‌دار اونهاست به بخش طبیعت انسان برمیگرده که نی خالقون بشرن بنتین، اما اون بخشی که به فطرت او برمیگرده فقط کرمنا بنی آدم هست، فضلنا هم هست و مانند هم احسن تقویم هست، احسن قوام هست، احسن المخلوقین است که خدا احسن الخالقین شد و مانند هم. این عجله هم به اون جریان طبیعی او برمیگرده، نه به جریان فطرت اونها. در جریان فطرت آیات سرعت مطرح است که ذات اقدس را دستور میدهد سار و الی مغفرته، که گفتن سرعت خوب است و عجله خوب نیست، گرچه در فرق بین سرعت و عجله چنین گفتن که عجله وصف متحرک است و سرعت وصف حرکت. نمیگوین این حرکت عجله است، میگوین این شخص عجله کرده است. نمیگوید این شخص سرعت دارد، میگن این حرکت سرعت دارد. سرعت وصف حرکت است، عجله به شتاب وصف متحرک. این سارعوهایی که در قرآن کریم است برابر فطرت که سرعت به طرف خیرات است یا استباق هست، اینو به فطرت برمیگردد. اولا ما را دستور معرفت میدن که بحثش قبلا گذشت، بعد از معرفت دستور هجرت میدن، بعد از دستور هجرت دستور سرعت میدن، بعد از دستور سرعت دستور سبقت میدن، حالا که سابق شدی جلو دادی دستور امامت میدن که رهبری دیگران را هم به عهده بگیرید و بگویید وجعلنا للمتقین اماما. اینا 5 مرحله است. 5 مرحله یعنی 5 فصل، یعنی 5 کتاب، که چگونه قرآن ما را به این مراحل 5 فرا میخواند. المعرفت ماهیه، الهجرت ماهیه، السرعت ماهیه، السبقت ماهیه، الامامت ماهیه. اینا مراحل 5 است که قرآن ما را بر اساس اون تعلیم وحیانی به این امور آشنا بکند. تک تک ما را اون امامت معصومان مال اون 14 نفر است و لا غیر. اما هر کسی بالاخره موظف است
در محیط علمی و عملی خود سرعت بگیرد، بعد از اینکه سرعت گرفت سبقت بگیرد، چون در اینجا هیچ تصادفی در کار نیست، مساحت میدان مسابقه عرض و هست سماوات و عرض است، و استبق الخیرات و ساب و اله مغفرتن که عرض و هست سماوات و عرض. اگر کسی خواست تو میدان تقوا، تو میدان عدل، تو میدان زهد، تو میدان قناعت مسابقه بده، این میدانش به اندازه آسمان زمین باز است، مزاحمش کسی نیست. اگر میلیون ها نفر در یه جا زندگی بکنن، همشون بخوان متواضع باشن، این هیچ تزاحمی نیست. اما دو نفر بخوان متکبر باشن، صدر طلب باشن، بخوان بالا بشینن، اول دعواست. بالاخره هر جایی یه صدر دارد دیگر. بله، این عجلو به صلات هم اشاره شده است در همون بحث قبلی. این عجلو، این بازگشت اون عجل در حقیقت به سرعت است که قرآن دستور داده است. بیانه کانال انسان و عجولا مزمه شد العجلت من شیطان آمده است. اون روز اول در باره عجله این روایت خونده شد، عجلو به صلات قبل الفوق، عجلو به توبت قبل الموت. خب، سرعت اگه کسی بخواد بگیرد در میدان مسابقه هیچ تزاحمی نیست. ولی اگر خدای ناکرده تو رذائل بخواهن حرکت کنن، دو تا آدم متکبر توی یه میلیون جمعیت اول دعواست. وقتی که وارد شدن در آخر صدر مجلس یه جاست دیگر، یا نام رو میبرن در آخر همزمان که نمیشه نام دو نفر را برد. اگر خدای ناکرده کسی گرفتار این ویروس باشد اول دعواست. پس در فضیلت مسابقه میدانش به اندازه آسمان و زمین است که سارو الى مغفرت یا سابق و استبق و الى مغفرت که عرضها، یعنی مساحتش عرضها سماوات و الارض، بلکه بیش از سماوات و الارض است. ولی خب بالاخره از باب تشبیه معقول و محسوس، میدان مسابقه در فضیلت علم و تقوا و عدل هیچ تزاحمی نیست، لذا دستور داده شد. این به فطرت برمیگرده. خب، اما در مسئله و تقونه که یعنی وجعلونی وقایتن، برابر سوره مدثر که ذات اقدس اله هم خودش اهل تقواست، او هم وقایه دارد، منتها او وقایش به ذات است، دیگران وقایشون بالعرض، دیگران خدا را وقایه قرار میدن و برکت خدا از نقص و عیب مسئول میمانن، و ذات اقدس اله ذاتن وقایه دارد، مثل که دیگران وارد حس توحید میشوند که کلمت لا اله الا الله حسنی، در این حس و قلعه مسئول میمونند و ذات اقدس اله ذاتن مسئول است. پس خب اهل تقوا هم درست خواهد بود و تقونه هم درست خواهد بود. معنای و تقونه هم این خواهد بود که اجعلونی وقایتن لکم عن الحوادث و النوائب، بمانند اون آسمان هم بالاخره یه فضاست. حالا اون آسمانی که هیئت وصلی هم میرسی میگفتن درست نباشد، فضا که امر عدمی نیست، موجود است. این موجودات، این راه شیری، این کواکب ثابت سیار تو این جوان، اصل جو یه امر وجودی است، عدمی نیست، مخلوق است و خالقش ذات اقدس اله است. و این راه شیری و کواکب ثابت سیار را در جو ذات اقدس اله آفرید است. کارها را هم خود خدای سبحان به عهده دارد. دیگران چه انبیا، چه اولیا، چه ملائکه، اینها مأموران الهی، مدبرات امرن که بل مدبرات امرن. تفویض هم مستحیل است، هم طبق دو برهان، هم بر اثر نامتناهی بودن قدرت خدای سبحان، چون قدرت وقتی نامتناهی شد قابل تقطیع نیست که در بخشی دخالت بکند در بخشی دخالت نکند، هم از طرف مبدأ فاعلی تفویض مستحیل است که کار را واگذار بکند و خودش هیچ دخالت نکند، هم از طرف مبدأ قابلی تفویض مستحیل است، برای که ما سوى الله ذاتن فقیرن، انتم الفقراء الی الله. خب اگر انتم الفقراء الی الله یک موجودی ذاتن فقیر بود، چگونه می شود کار را به نحو استقلال او واگذار کرد؟ تفویض یعنی واگذاری مستقل. بنابراین تفویض طبق دو تا برهان که یکی حد وسطش نامتناهی بودن قدرت فاعلی است و دیگری حد وسطش فقر ذاتی مبدأ قابلی است، این مستحیل است. ولی دیگران آیات الهیان، مظاهر الهیان، مظهر الهیان، خلیفه الهیان، مأموران الهیان، مدبرات الهیان، اینا با اون بکن فتح الله، بکن بدع الله، بکن خلق الله، بکن یقدر اتباه، همه اینها هماهنگ خواهد بود. مطلب بعدی آن است که انسان مسافر است و البته خوب این که گفته شد یا ایها الانسان اینه که کادهان الی ربک کدهن فمراقی، بالاخره هم به لقای خدا میرسند. هیچ موجودی نیست که به لقای خدا نرسد، منتها اگر کسی خودش رفت کارهای قربت الله انجام داد، مقرب شد، گفت نماز بخونم قربت الله، روزی میگرم قربت الله، اطاعت میکنم قربت الله، امتثال میکنم قربت الله، منتهی از نواهی هم قربت الله، این قربتن 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 هر قدمی که برمیدارد به اون لقای الهی نزدیکتر میشود. کفاری که ینادون من مکان بعید کار قربی انجام ندادن، اینا نزدیک نشدن، ولی اینها رو میبرن کشون کشون، این خضوح و فقدوس و من جهیم سلو، اینه اینا رو میبرن. خب اینا رو نمیبرن به لقای رحمت الهی، به لقای جمال الهی، اینا رو میبرن به لقای جلال الهی. همین ها که در قیامت کور و محشور میشوند میگوین ربنا ابصرنا و سمعنا، اینا کورن، واقعا هم کورن. برابر سوره مبارکه طه میگن ربنا لما حشرتنی اعما و کنت بصیرا، کورن اما آتش رو به خوبی میبینن، کرن صدای جهنم رو به خوبی میشنون که تتمیزو من الغیظن. همونطوری که تو دنیا با بودن این همه مراکز دینی، مساجد، مذاهب، قرآن، اهل بیت، همه معارف بودن، اینا کور بودن، نمیدیدن، بیراه میرفتن، کجراه میرفتن، فقط اون مراکز فساد رو میدیدن، در قیامت همین معنا ظهور میکنند، اینا واقعا کورن. انبیا، اولیا، صدیقین، صلحا، شهدا، مؤمنی، اینا رو در قیامت به هیچ وجه نمیبینن. بوی بهشت را که از 500 فرسخی به مشام میرسد استشمام نمیکنن، اما کاملا جهنم رو میبینن، کاملا صدا رو میشنون. این کریر کوری فیزیکی نیست که اگر کسی کر بود نه صدای مؤمن رو میشنود نه صدای کافر را، اگر کسی کور بود نه مسجد میبیند نه میکده را. این کوری ملکوتی است. کوری ملکوتی به اینه که کسی که واقعا در دنیا اهل مسجد نبود، اهل میکده بود، در قیامت واقعا کور است، فقط جهنم رو میبیند. این ربنا ابصرنا و سمعنا، همینایی که کورن، بعض ذات اقدس اعلام فرمود همینا که کورن، همینا که کرن، همینا که صدای جهنم میشنوند و آتش میبینن، انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، اینا اون رحمت الهی شامل حالشون نمیشه که ببینن، اینا جمال و جلال و اولیاء الهی رو نمیبینن، اینا صدای بهش هم نمیشنوند که لذت ببرن، اینا فقط جهنم رو میبینن، اون زفیر و شهیق جهنم رو ادراک میکنن، خزنه جهنم میبینن، نفیر جهنم و اینا رو فقط میبینن. خب پس بنابراین یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحن فمراقی برای همه است، یه اصلی، یه عامی یا یک مطلقی نیست که تخصیص یا تغییر بردار باشد. بعضی ها میروند، بعضی ها رو میبرند، بعضی ها به جمال الهی میرسند، اینا ملاقات رحمت الهی بهره اونا میشود، بعضی گرفتار عذاب الهی هستند، فقط جهنم الهی رو میبینند. اونجا هم قال ان الله حرمهما على الكافرين، اینها اونا رو میبینن، یعنی بهشتی ها جهنمی ها رو میبینن، ولی جهنمی ها دیگه بهشتی ها رو نمیبینن. تو بهشت یه عده با دیگر گفتگو میکنن، میگن به این که ما یه رفیق داشتیم ما رو مسخره میکرده، از اون خبر دارید یا نه؟ از اون بالا، چون بهشت بالاست به جهنم پایین، از اون بالا فتلع فرعاه فی سواء الجحیم، از اون بالا نگاه کرده دید این تو وسط جهنمه، بعد با او گفتگو دارد. اینها از بهشتی ها میگوین به تعبیر مرحوم شیخ بهایی نحنو اتاشون و انتم ورود، یعنی شما سیرابید، به ما تشنگان آب برسانید. این شعری که برای شیخ بهایی نقل کنند ترجمه همین آیات است که ایشون خوندن که یا به ما آب بدید او مما رزقکم الله، اونا در جواب میگوین که ان الله حرمهما على الكافرین، این تحریم تکوینی است، چون در بهشت جا برای تکلیف نیست. معناش این نیست که حرام است که شما از آب بهشت و کوثر استفاده کنید، معناش این است که تحریم کرده، نظیر تحریم تکوینی که نسبت به موسی کریم سلام الله علیه آمده که فرمود ما برای اینکه این کودک را به مادرش برسونیم اصلا هیچ پستانی را در دهان او جا ندادیم و حرمنا علیه المرازه، مبادا این کودک پستانی دایه ای را بگیره و از مادر باز بمونه، چون ما به مادرش وعده دادیم که این بچه این امانت را به تو برمیگردونیم. به ما بسپار انا رادوه الیکه به جاقلوه من المرسلین. خب ما به دریا دستور میدیم فلیل قهل یمو به ساحل، بالاخره این کودک شیر میخواد یا نمیخواد؟ به این کودک چی میگیم؟ به همون ترتیب به تو وعده دادیم برمیگردونیم. به دریا دستور دادیم ببر 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 تا خونه عدو ما فلتقت و آل فرعون لیکون رم عدو و نهزنا. به لبان موسی کریم سلام الله علیه هم دستور دادیم که هیچ پستانی رو نگیر. و حرمنا علیه المراضع، تو مادر برگرده. اینا هم جزع کردن، ناله کردن، هر دایی آورده اثر نکرد. بالاخره اون خواهرش گفت کرد ادر رکم علی من اهل بیت یک برونهو، به مادر برگشت. او تحریم تکوینی میکنه، گاهی میگوید بشش گاهی میگوید نشش به مانند تو. در اون آیه که دارد ان الله حرمهما علی الکافرین، این تحریم تکوینی است. خب این مال اون مطلب دیگه، این کفار واقعا در عذابن، الان هم در عذاب علیمن. نظیر بخش ابتدایی سوره مبارکه نساء که دارد الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، این جهنم منتظری دارد که در قیامت بهش میرسد، اما همکنون دارد شعله میخورد. تو بحث‌های قبلی هم داشتیم که ما به اسرار قیامت به اندازه نمی اطلاع داریم، از اسرار قیامت کسی اطلاع کامل نداره. از ظاهر آیات برمیاد که ما دو تا جهنم داریم، یه جهنم غیر منقول که اعدت للکافرین، یه جهنم منقول که جهنم رو میارن برابر پایان سوره مبارک فجر که فرمود وجیع یومئذن و جهنم یومئذن کذا و کذا. مراد فرمود زیر این آیه روایات است که با زنجیر کشون کشون جهنم رو میارن. این کدوم جهنم است که با زنجیر میارن؟ یه جهنم منقولی دیگه. ما دلیل عقلی نداریم که جهنم فقط یه دونه است، فقط غیر منقوله. او رو عقلن و نقلن پذیرفتیم که هست و ممال عربی بیه. ما دلیل نداریم که این آیه سوره مبارک فرج رو توجیه کنیم. ما چه میدونیم اسرار قیامت چه خبره؟ اینم که سوال میشه تعارض عقل و نقل، عقل درباره خطوط کلی معاد حکم میکنه که اون رو شارعان تایید میکنه. درباره خطوط جزئی معاد عقل مطیع محض است. بهش چجوره، جهنم چجوره، درجات بهشیه، درجات جهنم چیه، اینا رو برهان عقلی بر نمیدارد. مهمترین برهانی که بر ضرورت وحی و نبوت اقامه شده است برهانی که حکما اقامه میکردن که خیلی از اسرار تو عالم است، یک ما با اونها، اونها با ما ارتباط تنگاتنگ داریم، دو که باید اونها را بشناسیم، سه و هیچ راهی نداریم جز وحی که خدا به ما بفهمانه، چهار پس وحی حقه. مگر عقل به این جزئیات دسترسی دارد، خبر دارد؟ لذا هیچ تعارضی هم بین عقل و نقل نیست. عقل در خطوط کلی معاد فتوا میدهد که نقل رو تایید میکند، در خطوط جزئی معاد عقل تابع محض است. بنابراین ما دلیلی نداریم که بخش پایانی سوره مبارکه فجر را توجیه کنیم. نظیر اون چی که در اوائل سوره مبارکه نساء هست که اینایی که اعمال حرام میخورن واقعا دارن آتش میخورن. بعضی از اهل معرفت ادعا کردن که ما میبینیم یه عده از اینا که سعی در تفرقه دارن، سعی در بهم زدن دارن، سعی در تضعیف نظام الهی دارن، سعی در تضعیف کتاب و سنت دارن، سعی در بهم زدن و ایجاد کینه و اختلاف دارن. اینا ادعا کردن و گفتن وقتی که این گروه حرف میزنن ما میبینیم آتش از دهن اینا داره میاد بیرون. خب درباره ائمه علیهم السلام که اینها یقینی است، حالا شاگردان اونها مثل حارس بن زید شاید به این مقام برسن. یه عده جهنم منغولن و جیع یومئذ و جهنم، یا الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. اون کسی که معاذ الله داره سب و لعن میکنن، یا اون کاریکاتوری که در دانمارک و امثال اونها با اون قلم این کارو میکنن، اگر یه اهل دلی صاحب دلی بگوید من از این دست آتش میبینم، یا اون کسی که بددهنی کرده گفته معاذ الله دین افیون است بگوید من از این دهن شعله میبینم، ما چه دلیل داریم بر تکذیب این حرفا؟ پس یه عده که حرام میخورن در شکم اینها حرام است، اینو جهنم منقوله، اونم جهنم غیر منقوله. عقل در این گونه از موارد مطیع محض است. ممکن اون بیان نورانی رسول خدا صلی الله علیه و سلم که مرحوم صدوق رضوان الله علیه تو کتاب شریف اعمالی اون روز به رسول رسید، این در حدود 28 روایت هست در اعمالی درباره ان مدینه العلم و علیون بابها. البته تعبیرات مختلفی هست شیعه و سنی نقل کردن، ولی ایشون تقریبا 28 روایتش نقل کرده. یکی از اون روایات 28 گانه اینه که ان مدینه الحکمه و هی الجنت و انت یا علی و بابها، من شهر حکمتم و این بهشت است و تو در این بهشتی. خب این میشه بهشت منقول. ما هیچ دلیلی نداریم بر نفی اینها و توجیه اینها. اون بهشتی که عزل فضل المتقین هم سر جاش محفوظ است و هم ممار عربی فیه. جمع نیاورده ولی مطلق است، اسم جنس هست، درک اسفل قرار داده. این طبقاً بل طبق هست، نار و مؤصده هست، طبق تعبیر کرده، درک تعبیر کرده. اگر درکات نداشت باشه که در منافقین دفعه درکر از فره بینن نار نداریم. بالاخره جهنم هست، متعدد بودنش به مراتب دیگه. در بهشت هم این چنین است، تعددش به تعدد مراتبه، اینا درجاتشون فرق میکنن. در چه فرمود؟ لمن خواه مقام ربی جنتان بعد تمود به من دون هما جنتان. اما بازگشت اینها به تعدد درجات و مراتب است. مطلب بعد اینه که ما خواست روزانی که حالا یا از اولیاء الهی داریم، از ائمه داریم، یا نسبت دیگه داریم، این اگر نسبت به انبیا و اولیاء باشد، این در حقیقت توسل است، یعنی وسیله قرار دادن است که ببتقو الیه الوسیله. و کار اصلی هم به دست ذات اقدس اله است. و همونطوری که شفاعت را ذات اقدس اله فرمود با دو عنصر محوری تأمین می شود، یکی این که ما به شفیع اذن بدهیم، یکی که مشمول له مرضی المذهب باشد. شفیع کسی است که خدا به اذن شفاعت بدهد، منظر لذی یشفع عنده الا به اذنه. مشمول له هم کسی است که مرضی المذهب باشد، لا یشفعون الا لمن ارتضا، کسی که دینش را خدا بپسندد. خدا اسلام را میپسندد، دین خدا پسند فقط اسلام است که الیوم اکملت لکم دینکم و رضیت لکم الاسلام دینا. تنها دین خدا پسند اسلام است و کسی مسلمان واقعی بود مرضی المذهب است. حالا اگر فلتاتی لغزش هایی داشت، این برکت شفاعت اهل بیت علیهم السلام حل میشود. نیازهای دنیا هم همینطور است، اونا باید شفیع بشن، کار انجام بدن برای شفای مرض، برای حل مشکلات مادی و معنوی، برای افزایش درجات، برای نجات از درکات. هر چیزی که انسان از این ذوات قدسی میخواهد، بازگشت به توسل به شفاعت است که محبوب به اون دو غیر است. در این طریقه بحث که مشرکان توحید ذات را قبول داشتن، توحید خالقی را قبول داشتن، مشکلشون توحید ربوبی بود. چگونه قبول کردن؟ اونا بالاخره هم میتوانن با برهان عقلی و هم به کمک راهنمایی انبیای قبلی، وجود مبارک نوح سلام الله علیه که سالیان متمادی مکتب توحید را ارائه کرده است، با اون طوفان رابطه بشر عادی با حضرتش قطع شد. ولی انبیای ابراهیمی آمدن همین راه را طی کردند و دیگران را به این راه راهنمایی کردند. این حرفا بود. به برکت انبیای ابراهیمی توحید را میفهمیدند، چون که عقلم این را تأیید میکنند، با عقل میفهمند، با نقل تأیید میکنند و مانند اون. اما مشکل اینها در اون توحید ربوبی است که حالا انشاءالله بخواست خدا وارد اون بحثهای بعدی میشه. و از این که چگونه کوها میخزنینن، این تعبیرات قرآن کریم است که اوتاد یعنی جمع وتد است، ما جبال را اوتاد زمین قرار دادیم یا رواسی قرار دادیم. وقتی زمین به وسیله این سنگین شد دیگه نمیلرزد، لازم نیست که میخ خوب کردن زمین با سلسله جبال نظیر کوبیدن میخ بر دیوار باشد، که میخ به وسیله دیوار محفوظ است، نه دیوار به وسیله میخ. این مطلب دهم است تقریبا. فرمود ما زمین را سنگین کردیم تا نلرزد. این خطبه اول نهج البلاغه است امیر سلام الله علیه که فرمود و وتد به سخوره میدان قرضهی میدان یعنی استراب او توتید کرده یعنی با وتد با میخ میدان و اضطراب زمین را برطرف کرده است. اون خطبه هم از همین آیات گرفته شده. اما علت خلقت چیست؟ این تو بحث‌های قبلی اشاره شده، تو بحث‌های بعدی هم میاد که دو چیز است. بالاخره خدای سبحان فرمود ما هم برای معرفت هم برای عبادت شما را خلق کردیم. لازم نیست بخش پایانی سوره مبارکه زاریات که آمد ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اون را بل یعرفون معنا کنیم. در آیه 12 سوره مبارکه طلاق اونجا علت خلقت را معرفت قرار داده، فرمود خدای سبحان آسمان و زمین را آفرید تا شما علم توحیدی پیدا کنید. الله الذي خلق السبع سماوات من الارض مثلهن يتنزل الامر بينهن این مجموعه را آفرید لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء علما. موحد باشید، خداشناس باشید، علم ازلی قدرت ازلی اینا را بفهمید. این هدف معرفتی. اونم بخش پایانی سوره مبارکه زاریات که ما خلقت الجن والانس هدف عبادی است که اینا قبلا بازگو شد. اما مطلب بعد این که در معاد گفته شد زمان نیست، حالا که زمان نیست معاد جسمانی چگونه توجیه می شود؟ اینها اونجا هست. اشاره شد که در نفخ سور، در نفخ اول که نفخ فی سور فی صعق من فی السماوات و الارض یا اساس قیامت که بخواد طرح بشود، آسمان ها جمع میشه، زمین جمع میشه، وقتی آسمان جمع شد، زمین جمع شد، منظومه شمسی جمع شد، کره ارضی نبود، حرکتی نیست تا زمانی باشد، این مقطع نیست. دوباره بساط پهن میشود، وقتی دوباره پهن شد، اون حکم خاص خودش دارد، اجسام اونجا، احوال اونجا، اماکن اونجا، حکم خاص خودشون دارند. هم جسم هست، هم روح هست، همه مشخصات هست، منتها بعد از اینکه بساط کل این مجموعه برچیده شد. این بار نفخ اول، اونم بار نفخ دوم. اما آسمان و زمین از چی خلق شد؟ این را ذات اقدس اله فرمود ما که از چیزی خلق نکردیم که مواد خامی قبلا بوده، ما اونا را گرفتیم آسمان درست کردیم، زمین درست کردیم. خود اون مواد خام را هم خدای سبحان آفرید. این یک الگو نقشه جای دیگر نبود که خدای سبحان این نظام را برابر اون الگو نقشه خلق بکنه. دو، هم مواد هم هندسی و معماری و صورتگری همه اینها بدیع است، مسبوق به چیزی نیست. از چیزی عالم را خلق نکرده است تا اون ذرات اتمی بشه ازلی، بلکه ماده و صورت را همه را خود ذات اقدس اله آفرید و بدون مثال آفرید. حالا رسیدیم به این بخش، فرمود والانعام خلقها که لکم فیها دفعان. گذشته از اینکه خودشون موجوداتی دیگه هستن، حیات خاص خودشون دارن، برای شما هم وسیله گرمی هست، از موی بز، پشم گوسفند، کرک شتر جامه تهیه میکنید، خیمه تهیه میکنید، از پوست اینها لباس تهیه میکنید، خیمه تهیه میکنید، از گوشت اینها مواد غذاییتون تأمین میشه، از شیر اینها مواد لبنیتون تأمین میشه، اقتصادتون، تغذیتون با این تأمین میشه و اون بخش هنری و روانیتون هم با زیبایی و جمالی که در این گوسفندا هست تأمین میشه. و لکم فیها جمال و حین تریحون و حین تسرحون. یه بخشیش مربوط به زینت که فرمود کسی که خب دارای خیل است، دارای اسبای فراوان است، شترهای فراوان، حمیل فراوان، اینا زینت است، بنی سرمایه است. یه بخشی مربوط به جمال است، این مربوط به حمیر و امثال حمیر نیست. فرمود کسانی که دامداری دارن در مسئله گوسفندها، اینا خوب لذت میبرن از این جمال خداداد ترقی میبندن. اگر مثلا 1000 گوسفند در یه رمه سرا باشد، اینا هر کدام یک بره هم داشته باشن، وقتی عصر می شود اینها از چراگاه برمی کردن با اون جلال و شکوه و بعبع کنان که می آین، هر کدام بچه خودش می شناسه، این بچه هم هر کدام مادر خودشون می شناسن و هیچ اشتباهی هم نمی کنن. این بچه ها به سراغ مادرها می رن، اون مادرها به سراغ بچه ها می رن، اینا در آغوش می گیرن شده می کنن. فبود این منظره برای همه شما جمال است. و لکم فیها جمالون در حین اراحه، در حین استرواح. اراحه از روح است، یعنی شبانگاه که شد اینا با آغل و آخر بر میگردن، استروا صبحگاه که میشه اینها رو از آغل و آخر به چراگاه میفرستیم. تقدیم اراحه بر استروا برای اینکه عصر که میان خیلی زیباتر از این است که صبح میرن. عصر چون حضور بعد الغیبه است یک، و روی اونها به خود دامدار است و آغل، دو از این جهت خیلی زیباتر است برخلاف صبح که پشت گوسفند ها به دامدار است و با اون شوق هم چون بچه ها رو دارن رها میکنن و میرن، لذا حضور اونها در عصر خیلی بهتر و با جمال تر از حضور اونها در صبح است. این بخش مربوط به اون بخش هنری و انگیزه است. مستحضرید که انسان تنها با اندیشه زندگی نمی کنه. بخش وسیع از زندگی ما را انگیزه و هنر تشکیل میده. حالا شما ببینید خود شما هم اهل این فنی، بالاخره مقتل های معتبر و صحیح را آدم میبینه. گاهی مثلا شیخ مفید مستدن با سند صحیح مقتل نقل میکنه، یا مرحوم کلین رضوان را تعالی نقل میکنه، آدم این مقتل میبینه خب مقدار متاثر میشه. اما وقتی یه مدداهی با آهنگ خوب یک بیت رو داره میخونه، دیگه آدم نمیتونه اشکش رو کنترل کنه. این اشک به دست هنر است نه به دست علم. بالاخره اونی که مدداه داره میخونه که به این قرصی و به صداقت و به متانت این متنی که کلیمی و شیخ مفید رضوان الله علیهم نقل کردن نیست. بخش اندیشه که آدم رو نمیخندونه، نمیگریونه، عواطف ایجاد نمیکنه، این رو هنر به عهده داره. بخش هنر را اگر ما بتوانیم سامان بدیم طبق رهبری اندیشه انگیزه اداره بشود، هنر میشه اسلامی. الان شما بینید بعضی تابلوها دارد که مدرسه اسلامی هنر، هنوز باور نکردن ما یه هنر اسلامی داریم، برای اینکه اینا از غرب گرفتن. عقل دخیل نیست، وحی دخیل نیست، نقل دخیل نیست. اون توانی که اینا معقول را محسوس بکنن ندارن. اینا متخیل را محسوس میکنن، اینا موهوم را محسوس میکنن، میشه همین هنر رایج. سرانجام طرفی هم نمیبندن، اما اون که بتونه معقول را محسوس کنه میگه همونطوری که بازگشت این رمه جمال است، حجد جمیل داریم، صبر جمیل داریم، صفح جمیل داریم. اینا رو قرآن مطرح کرده به پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام، همون تاثره نگید تو مردم باش تا بهجر هم حجرن جمیلا. یه وقتی میبینید وقتی کسی چهار بار پنج بار نصیحت کرده یه دی نشدیدن، از شهر خودش قهر بکنه، از روستا خودش قهر بکنه، این حجر غیر جمیل است. اما تو مردم بودن، مشکلات اونا رو تحمل کردن، اینا رو به دل راه ندادن، خودش در دل اینها راه پیدا کردن، این کار اولیا الهی است. همون وهجرهم هجرا جمیلا. در موقع صفح و عف هم فرمود فسفه صفح الجمیل. حالا که عف کرده اینقدر بروقش نکش، اینقدر پیش این اونو نگو. خب اگر هجر از جمیل است، اگر وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه صبر کرده گفت صبر جمیل، مستحضرید در این عالم ولو کسی پیغمبرم باشد همیشه عطای رایگان به کسی نمیدن. گاهی البته رایگان میدن بر اساس مشیت حکیمان الهی، اما در خیلی از موارد جون کندن میخواد. همین یعقوب سلام الله علیه که چه افتادن بچه چند قدمیه کنعان بود، با خبر نبود به حسب ظاهر که برادرها چه کردن، حالا که جون کند و تحمل کرد و صبر کرد و صبر جمیل، این شامش باز شد که از 80 فرسخی بوی پسر میشنود. این معنا دیگه مقدور سعدی و امثال سعدی نیست که بگوید ما گاهی طارم اعلام می‌نشینیم گاهی پشت پای خود نمی‌بینیم. آخه چرا؟ به حساب کتابی است که آدم گاهی طارم اعلام می‌شینه گاهی پشت پای خودش نمی‌بینه. اگر کسی چندین سال مطیع ذات اقدس اله بود، در آزمون سرفراز به در آمد، اون وقت اون کسی که پیرهن دستش است او استشمام نمی کند. اما این با جمله اسمیه، با تأکید، با ضرس قاطع، اینی لعجدوری حیوب سفر اولا انتوان دون. اون آدم پیغمبرم باشه. درست است گاهی و آتا اینال حکم سبیاس رایگان میدن، مجانی میدن، اما اساس نظام بر تلاش و کوشش است. پس این جمال اگر ما بتوانیم بفهمیم جمال عقلی چیست یک، رابطه عقل و حس چیست دو، این وسط را عالمانه از عقل به خیال و وحی بیاییم، از خیال و وحی به حس بیاییم، بعد فیلمنامه بنویسیم، این معقول میشه محسوس. تازه جریان سریال از تعمیر در حد یه روزخانی عادیست که جنگ جمل رو به در بکشتم. تا هنر ما به جایی برسد که اینی به طرق سماهای اعلا و منی به طرق الارض او رو به سینما و هنر بیارن، اون مقدورم هست، ممکنم هست، منتها جونکندن عالمانه میطلبد که آدم بتونه هنر معقول رو بفهمه، از معقول چگونه به محسوس بیاید بفهمه، راه خیال را بدون دخالت وهم طی کنه، راه وهم را بدون دخالت خیال طی کنه، از اون تخیل که مقدور همه نیست، این تخیل غیر از قوه خیال است، قوه متخیل غیر از قوه خیال است، قوه متخیل غیر از واهب است، تو همه هم نیست، تو شعرا خیلی قویه، اونا که تشبیهات تند و تیز دارن متخیلشون خیلی قویه، اونا که حجب تند و تیز دارن متخیلشون خیلی قویه، اونا که مدح تند و تیز دارن متخیلشون خیلی قویه. متخیل در بعضی قویست در بعضی ضعیف، غیر از خیاله. بعد از اینکه از معقول به محسوس به موهوم و متخیل آمد، از متخیل کمک بگیرن به حس بدن، اومد فیلمنامه مثل میشه هنر اسلامی، نه مدرسه اسلامی هنر. غرض آن است که همونطوری که از بعضی از آیات مطالب فراوان فقهی و حقوقی استفاده میشود، از این لکم جمال فیها حین تریحون بهین تسرحون هم به شرح ایزن. الحمدلله.